ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. از اینکه همراه ما هستید در این مجله ای که امروز دوشنبه 21 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی برای شما آماده کردیم بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. همزمان با آغاز ماه رمضان، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پیامی اعلام کرد ماه رمضان امسال هنگامی فرا رسیده که جنگ غزه رنج وحشتناکی بر فلسطینیان تحمیل کرده. آقای بایدن در این پیام تعداد کشته شدگان فلسطینی در غزه را بیش از 30,000 نفر اعلام کرد که به گفته او بیشتر آنها غیر نظامی بوده و هزاران تن از آنها کودک هستند. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید واشنگتن به هدایت تلاش‌های بین‌المللی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق زمین، هوا و دریا ادامه می‌دهد. روز دوشنبه قرار است اولین محموله کمک‌های بشردوستانه از طریق دریا راهی غزه شود. آمریکا به همراه قطر و مصر در تلاش برای پیشبرد مذاکرات آتش‌بس موقت پیش از ماه رمضان بود که این گفتگوها در قاهره بی‌نتیجه پایان یافت. امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار مطلبی در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان از عدم بازخواست افرادی که آمران و عاملان سپاهی و بسیجی این رخداد خواند انتقاد کرد. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی که پیشتر خواهان محاکمه تمام عاملان این رخداد مرگبار شده بود، در این نوشته از تأخیر در برگزاری دادگاه و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده انتقاد کرده و میگوید دادگاه با احضار افراد معدودی از ماموران نیروی انتظامی تشکیل شده. اظهارات پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌ها که کیف آن را به تسلیم شدن در برابر روسیه تعبیر کرده با انتقاد مقام‌های اوکراین و برخی کشورها روبرو شد. پاپ فرانسیس روز شنبه در یک مصاحبه گفته بود اوکراین باید شجاعت بلند کردن پرچم سفید و مذاکره برای پایان دادن به جنگ با روسیه را داشته باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بدون نام بردن از پاپ گفت کلیسا باید در میان مردم باشد. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین هم با انتقاد از راهبرد واتیکان گفت کشورش هرگز پرچم دیگری بجز پرچم زرد و آبی اوکراین را بلند نخواهد کرد. مراسم 96مین دوره جوایز آکادمی معروف به اسکار شامگاه یک شنبه در لس آنجلس برگزار شد و فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان 7 جایزه کسب کرد. بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد، بهترین تدوین، بهترین فیلمبرداری و بهترین موسیقی از جمله رشته‌هایی بود که اوپنهایمر در آنها جایزه گرفت. هومن،
با سپاس از همکارم مهران کریمی، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. انتقاد رئیس جمهور آمریکا از رویکرد نخست وزیر اسرائیل در جنگ غزه. بایدن میگوید نتانیاهو به اسرائیل لطمه میزند. ادامه واکنش‌ها به انتشار تصاویر اعتراض به یک آخوند بر سر حجاب اجباری، جمهوری اسلامی تا کجا پیش خواهد رفت؟ و 7 جایزه اسکار، سهم فیلم اوپنهایمر در مراسم اسکار 2024. و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. بسیار خوب، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز شنبه 19 اسفند گفت که معتقد است رویکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جنگ علیه گروه افراطی حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن لطمه میزند. آقای بایدن در پیامی که به مناسبت آغاز ماه رمضان منتشر کرد هم بار دیگر به موضوع جنگ در غزه پرداخت و تعداد کشته شدگان را بیش از 30,000 تن اعلام کرد که به گفته او بیشتر آنها غیر نظامی بودند. در واکنش به انتقادهای رئیس جمهور ایالات متحده، بنیامین نتانیاهو در مصاحبه‌ای با نشریه پولیتیکو موضع‌گیری کرده که بیشتر درباره آن از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خواهید شنید.
بنیامین نتانیاهو در گفتگو با نشریه آمریکایی پولیتیکو به اشارات آقای بایدن پاسخ داد. نتانیاهو گفتش که من نمیدونم منظور رئیس جمهور آمریکا چی بوده، ولی اگر منظور او این بوده که من یک سیاست رو علیه اکثریت مردم اسرائیل و علیه منافع اسرائیلی هدایت میکنم و این به منافع اسرائیل آسیب میزنه، پس من باید بگم که آقای بایدن در هر دو زمینه اشتباه میکنه. نتانیاهو تاکید کرد که بیشتر اسرائیلی ها از اقدامات من حمایت میکنن، کاری رو که من میکنم همون سیاستی که اکثریت قریب به اتفاق اسرائیلی ها پشتیبان اون هستن و میدونن که اون اقدامی رو که ما برای نابودی گردانهای تروریستی حماس به توصیف او باید انجام بدیم از روی اکثریت مردم اسرائیل مورد حمایت است و گفتش که بیشتر اسرائیلی ها میدونن که ما اگه این جنگ رو ادامه ندیم و اهداف خودمون رو محقق نکنیم، پس ممکن هست که اون کشتار 7 اکتبر 15 مهر دوباره تکرار بشه. بنابراین آقای نتانیاهو گفت که اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیل متحد این دیدگاه هستند و ما در مورد اون چیزی که برای اسرائیل خوب و درست است تصمیم میدیم. حامیان آقای نتانیاهو، حزب لیکود و میخوام بگم که حتی گروه های دیگری از مردم از این اظهارات آقای بایدن تا حد زیادی شوکه شدن، شاکی شدن و اینکه چرا الان که اسرائیل این همه به گفته مردم اسرائیل دستاورد نظامی داشته میاد و این اظهارات رو مطرح میکنه. از نظر این گروه از مردم اسرائیل اظهارات آقای بایدن میتونه موجب تقویت حماس بشه، ولی یائیر لپید که رهبر اصلی جناح اپوزیسیون هست گفتش که من با آقای بایدن موافقم که نتانیاهو بیشتر به اسرائیل آسیب میزنه تا اینکه بخواد به منافع اسرائیل کمک بکنه. آقای یائیر لپید در هر حال بر اساس نظرسنجی هایی که مرتب بعد از این جنگ انجام میشه جایگاه بسیار کمتری رو داره، هم به نسبت نتانیاهو و هم به نسبت بنی گانتس رهبر حزب اتحاد ملی که برای کمک به تحقق اهداف جنگ وارد کابینه جنگی آقای نتانیاهو شده. در هر حال بخش بزرگی از تحلیلگران هم در رسانه‌های اسرائیل در ساعات اخیر میگن که نگران هستن اظهارات آقای بایدن به مفهوم کاهش کمک‌های تسلیحاتی و ارسال مهمات از طرف آمریکا در این جنگ باشه.
فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در روزهای اخیر تصاویر اعتراض به یک مرد معمم بر سر حجاب اجباری بار دیگر این موضوع را به کانون توجه ها بازگردانده و واکنش هایی را هم در میان برخی مقام های جمهوری اسلامی به دنبال داشته، از جمله سکینه سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی از اقدام یک آخوند در فیلم برداری از زنی بدون حجاب انتقاد کرده. از دیگر سو میثم نیلی مشاور وزیر ارشاد این مرد معمم را صبور خوانده و زن معترض را متوهم و حتاک. این همه بار دیگر این سوال را مطرح کرده که دلیل پافشاری جمهوری اسلامی بر اجرای حجاب اجباری به رغم مقاومت آشکار بخش بزرگی از جامعه چیست؟ این نخستین پرسشی بود که در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه مطرح کردم.
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در حقیقت مسئله حجاب و مثل همه سالهای گذشته با وجود واکنش خیلی منفی که در جامعه هست تبدیل کرده به یک موضوع هویتی و نماد اقتدار حکومت. در حقیقت مشکل جمهوری اسلامی اینه که چیزی رو گذاشته بین خودش و شهروندان به عنوان نماد اقتدار که مورد اعتراض گسترده ترین گروه های اجتماعی الان. شما اگر به همین پیمایشی که در ایران انجام شد و اجازه انتشار پیدا نکرد و در برخی از رسانه‌های خارج از کشور منتشر شد برگردید، ببینید برخلاف گفته مسئولین جمهوری اسلامی، امروز اکثریت بزرگ جامعه ایران مخالف اعمال حجاب اجباری است، سیاست حجاب اجباری است، و اکثریت جامعه ایران مخالف دخالت دین در عرصه عمومی و حکومتی. یعنی این دوتا داده ادعای دائمی جمهوری اسلامی که گویا او داره اکثریت جامعه مسلمان ایران رو نمایندگی میکنه کاملا افشا میکنه که اینجوری نیست. ولی با وجود این داده ها، این لجبازی و سماجت برای سرکوب هر نوع مقاومت مدنی که اون اقتدار خیالی حکومت رو میتونه تحت تعرض سوال قرار بده، اینو در واقع باهاش برخورد میکنه و حجاب تبدیل کرده به چنین موضوعی و بدون تردید بازنده اصلی هم خودشه، برای اینکه امروز در واقع میل عمومی در جامعه ایران مخالفت با حجاب اجباری است و متاسفانه حکومت از درک این چرخش اساسی فرهنگی در ایران باز مونده.
در روزهای اخیر ما دست کم در شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم که تا چه حجمی از بیزاری و نفرت رو این برخورد قهرآمیز برای اجرای حجاب اجباری در میان مردم ایجاد کرده. این انباشتگی نفرت در نهایت چه تأثیری خواهد داشت بر رویه جمهوری اسلامی در قبال مردم و چشمانداز آینده این حکومت؟
همه اون چیزایی که میتونست یه نوعی در ایران زمینه یه نوع تغییرات سیاسی مسالمت آمیز رو فراهم بکنه یا یه نوع گذار آرام به طرف یک جامعه باز رو فراهم بکنه، از طریق این سیاست ها شانسشون کمتر و کمتر میشه، به خاطر همون چیزی که شما به درستی اسمش رو انباشت تنفر میذارید. یعنی جامعه‌ای که دیگه در واقع نه تنها به حکومتش اعتماد نداره، نه تنها به ناکارایی حکومتش باور داره، نه تنها از نظر سیاسی حکومتش رو قبول نداره، بلکه به حالت تنفر بهش نگاه میکنه، برای اینکه این حکومت حتی در معمولی ترین عرصه های مدنی هم حاضر به عقب نشینی نیست و با لجبازی به سرکوب شهروندان ادامه میده، در حالی که خودش دسترسی داره به همه این پیمایش ها و نظرسنجی ها و کارهای میدانی و میدونه که حتی اگر اکثریت جامعه ایران به نوعی از حجاب یا پوشش بدن باور داشته باشه ولی با اجباری بودنش مخالفه، ولی حکومت نمیخواد به این تن بده به خاطر اینی که اون رو تبدیل کرده به اصلی ترین در واقع سنگر هویتی خودش، و این در واقع میشه گفتش که آینده این حکومت رو متاسفانه خیلی تیره و تار میکنه. رابطه جامعه با این حکومت رو به طور کامل در واقع به امر ناممکن و در یک بنبست قرار میده و این برای جامعه ایران خبر بسیار بسیار منفیه، برای اینکه انباشته این همه تنفر در داخل جامعه هیچ خبر خوبی برای جامعه و برای خود حکومت نیست.
آیا بدیل یا مشابهی برای آنچه که امروز در ایران در حال رخ دادن سراغ دارید؟ و اگر چنینه به ما بگید که در اون موارد چه اتفاقی رخ داد؟
نه، ما متاسفانه به جز موارد خیلی نادر مثل طالبان یا داعش یا مثلا حماس در سرزمین هایی که حکومتشون رو در دست داشته، ما نظایر دیگه خیلی کم داریم. یعنی در کشورهای دیگر حتی شاهد روندهای وارونه هستیم. یعنی وقتی حکومت‌ها تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه رو می‌بینن، تمایلات موجود در یه جامعه رو رصد می‌کنن، حتی پیش‌بینی می‌کنن که چه قوانینی و چه چارچوب‌هایی و چه رفتارهایی رو در پیش بگیرن که سازگار با جامعه باشند. و این در واقع میشه گفتش که یک حکمرانی خوب و مطلوب، یکی از اولین شرطاش همینه که حکومت به جامعه گوش بکنه و بتونه در واقع سازگار با تغییرات اجتماعی خودش رو عوض بکنه و تغییر بده. در ایران ما با یک سرسختی عجیبی روبرو هستیم که حتی در کشورهایی که در گذشته به طور سنتی اینجوری بودن، مثل عربستان، مثل امارات، مثل قطر، مثل کشور مشابه شمال افریقا، اینها هم حتی چنین سیاست‌های سختگیرانه‌ای را ندارن و خیلی با هوشمندی بیشتری به جامعهشون گوش میدن و حتی سعی میکنن جلوتر از جامعه باشند. حکومت ایران در حقیقت بسیار از جامعه ایران عقب مونده. عدم درک جامعه و لجبازی برای ندیدن تغییرات یه چیز استثنایی در جامعه مدرن و امروزی.
سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
خب پیش از اون که به گزارش بعدی بپردازیم، اجازه بدید که یادآوری بکنم که اگر مایل بودید درباره آنچه شنیدید وارد گفتگو بشید با دیگر کاربرانی که رادیو فردا رو دنبال می‌کنند، میتونید که در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید و اونجا درباره مطالب نظر بدید و با دیگر کاربران وارد بحث و گفتگو بشید، از جمله در شبکه اجتماعی اینستاگرام که نشانی ما در اونجا از این قراره: instagram.com/radiofarda، رادیو فردا بدون فاصله. رادیو فردا شناسه ما هست در شبکه اجتماعی اینستاگرام. اما فیلم سینمایی اوپنهایمر با دریافت 7 جایزه برنده اصلی مراسم اسکار در سال 2024 لقب گرفت. بامداد روز دوشنبه برگزیدگان اسکار 96 معرفی شدند و اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان که به ماجرای ساخت و آزمایش اولین بمب اتم در دهه 1940 می‌پردازد، علاوه بر جایزه بهترین فیلم در رشته‌های کارگردانی، بازیگر نقش اول و اول و دوم مرد، فیلمبرداری، موسیقی و تدوین هم اسکار گرفت. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
This is the time for the last award of the evening, best picture. And Maria is see Oppenheimer.
و آلپاچینو این چنین در بامداد روز دوشنبه در انتهای مراسم اهدای جوایز اسکار برنده اصلی را معرفی کرد. اوپنهایمر برنده جایزه بهترین فیلم اسکار 96 شد. البته در طول برگزاری این مراسم فیلم کریستوفر نولان 6 جایزه دیگر گرفته بود تا با مجموع 7 اسکار برنده مطلق این دوره لقب گیرد.
کریستوفر نولان اوپنهایمر.
This is the first Oscar win and 8th nomination for Christopher Nolan.
استیون اسپیلبرگ، کارگردان شاخص هالیوود، نام کریستوفر نولان را به عنوان برنده جایزه بهترین کارگردانی برای فیلم اوپنهایمر اعلام کرد. کیلیان مورفی هم اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را گرفت. برندن فریزر نام او را اعلام کرد.
And the Oscar goes to Cillian Murphy.
اسکارهای بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای رابرت داونی جونیور، بهترین فیلمبرداری، موسیقی و تدوین هم به فیلم اوپنهایمر رسید. اما شاید غافلگیری بزرگ مراسم اسکار 2024 جایی بود که نام برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن اعلام شد.
And the Oscar goes to Emma Stone.
در حالی که طبق پیشبینی‌ها و البته نتایج فصل جوایز، خیلی ها منتظر شنیدن نام لیلی گلادستون برای فیلم کلیرز آفت فلاور مون یا قاتلان ماه کامل بودند، جایزه به اما استون برای بازی در فیلم پورتینگز یا بیچارگان تعلق گرفت. این چنین شد که اما استون در 36 سالگی دومین اسکارش را دریافت کرد و گلادستون دست خالی مراسم را ترک کرد. در پایین مراسم هم مارتین اسکورسیزی، کارگردان فیلم کلیرز آفت فلاور مون، بازیگر فیلمش لیلی گلدستون را در آغوش کشید و او را دلداری داد. البته خود مارتین اسکورسیزی و فیلمش هم از جمله ناکامان اصلی اسکار 96 بودند و فیلم کیلرز آف د فلاور مون با وجود 10 نامزدی هیچ جایزه‌ای دریافت نکرد. اتفاقی که پیشتر دو بار برای آقای اسکورسیزی افتاده بود. فیلم‌های آیریشمن و گنگز آف نیویورک هر یک با وجود نامزدی در 10 رشته هیچ جایزه‌ای نگرفته بودند.
I am Bella Baxter. I'm a flawed experimenting person. I seek outings and adventures. Bella so much to discover.
You're the most beautiful woman I've ever seen.
فیلم پورتینگز علاوه بر اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن، 3 جایزه دیگر در بخش‌های طراحی لباس، گریم و طراحی صحنه گرفت. جایزه بهترین فیلمنامه اورجینال به فیلم فرانسوی آناتومی آف فال و بهترین فیلمنامه اقتباسی به امریکن فیکشن رسید. اسکار بهترین فیلم بین المللی هم مطابق انتظار به زون آف اینترست ساخته جاناتان گلیزر تعلق گرفت. یک روایت جدید از موضوعی که بارها در موردش فیلم ساخته شده. فیلمی تکان دهنده و به شدت تاثیرگذار در مورد جنگ جهانی دوم و فاجعه آشویتس با محوریت خانواده آلمانی که در مجاورت این اردوگاه زندگی عادی و روزمره‌ای دارند. آقای گلیزر پس از دریافت جایزه‌اش اشاره‌ای به وضعیت جنگ در غزه و مقایسه‌ای بین گذشته و حال کرد.
همینک به عنوان مردانی اینجا ایستاده‌ایم که یهودی بودن خود را انکار می‌کنیم. به این دلیل رد می‌کنیم که هولوکاست توسط اشغالگری ربوده شده. وضعیتی که انسان‌های بیگناه بسیاری را به درگیری کشانده است. چه قربانیان 7 اکتبر در اسرائیل و چه حملات مداوم اسرائیل به غزه، همه قربانیان این بی‌انسانی هستند.
در بخش فیلم انیمیشن کوتاه هم فیلم یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم از ایران نامزد دریافت جایزه بود که اسکار به اثری دیگر تعلق گرفت.
مهدی طاهباز گزارش می‌داد. در بازی‌های المپیک و پارالمپیک پاریس که قرار است تابستان امسال برگزار شود، به تدریج ضوابط امنیتی دشوارتری اعمال می‌شود. پس از اینکه اعلام شد تنها 326 هزار تن می‌توانند مراسم گشایش این رویداد را از نزدیک تماشا کنند، اکنون پیشینه ورزشکاران، روزنامه‌نگاران و شماری از ساکنان خانه‌های نزدیک به محل افتتاحیه هم به لحاظ امنیتی در حال بررسی است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
کمتر از 5 ماه مانده تا آغاز بازی‌های المپیک پاریس، مسئولان امنیتی فرانسه پیشینه بیش از 1 میلیون نفر را که به شکلی با این رویداد مرتبط هستند بررسی می‌کنند تا به آنها اجازه حضور بدهند. علاوه بر 10500 ورزشکار برگزیده برای مسابقات المپیک و 4400 ورزشکار منتخب پارالمپیک، مربیان و کادرهای پزشکی آنها و 26 هزار روزنامه‌نگار که قرار است در پاریس حضور یابند نیز باید از غربالگری امنیتی فرانسه عبور کنند. معمولاً شماری از روزنامه‌نگارانی که در مسابقات بزرگ ورزشی امکان حضور می‌یابند، از جمله برخی از روزنامه‌نگاران ایرانی، با پشتیبانی حکومت به این رویدادها راه پیدا می‌کنند. در مواردی تعدادی از ورزشکاران و روزنامه‌نگاران نیز عضو نیروهای نظامی بودند. غربالگری فرانسه که شماری از نیروهای حفاظتی و افراد داوطلب را نیز در بر می‌گیرد، توسط واحدی ویژه در وزارت کشور انجام می‌شود که در سال 2017 برای بهبود مبارزه با موج تروریسم و افرادگرایی ایجاد شده بود. مسئولان امنیتی 12 شاخص را برای کنترل پیشینه افراد در نظر گرفتند. آنها در پایگاه‌های اطلاعات ملی و بین‌المللی داده ها را میکاوند تا ببینند که آیا افراد بر اساس شاخص ها شایستگی حضور در این رویداد را دارند یا خیر. دلیل تدابیر شدید امنیتی اخیر، تهدیدات گروه های موسوم به چپ افراطی، راست افراطی و تندروهای هوادار محیط زیست عنوان شده است. مسئولان میگویند که هنوز از تهدیدات تروریستی منتسب به تندروهای اسلامگرا خبری نیست، اما گزارش ها بیانگر است که در بین افرادی که تا کنون رد صلاحیت شدند، اسلامگرای تندرو نیز دیده می شود. از سوی جولیان دوفور، رئیس بخش غربالگری امنیتی وزارت کشور، می گوید با توجه به اینکه برخی رویدادها از جمله گشایش مسابقات المپیک در امتداد رودخانه سن برگزار می شود، بنابراین پیشینه افرادی که در نزدیکی مکانهای حساس زندگی می کنند نیز ممکن است بررسی شود. در هفته پیشین نیروهای امنیتی فرانسه در حدود 400 نفر را که در چادرهای کنار رودخانه سن زندگی می کردند از آن منطقه بیرون کردند. عنوان شد که دلیل این کار بالا آمدن آب رودخانه و خطرهای متعاقب آن بوده است. اما به گفته فعالان حقوق بشری این اقدام بخشی از تلاشی است که برای حذف بی خانمان ها و مهاجران پیش از آغاز المپیک صورت می گیرد. پاریس قرار است مراسم گشایش و بخشی از مسابقات را در فضای باز برگزار کند.
شهاب عموپور گزارش می داد. جیانی پیکو یکی از خبره‌ترین دیپلمات‌های سابق سازمان ملل متحد که از او با عناوین سرباز بدون اسلحه و حلال مشکلات یاد می‌کنند، روز گذشته در سن 75 سالگی درگذشت. این دیپلمات ایتالیایی نقش پررنگی در حل و فصل برخی از بزرگترین بحران‌های دهه 80 میلادی از جمله جنگ ایران و عراق، عقب نشینی شوروی از افغانستان و همچنین بحران گروگانگیری لبنان داشت. اردشیر طیبی.
جان دومنیکو پیکو دیپلمات سابق سازمان ملل متحد که مهارت‌های مذاکره‌اش به حل برخی از بزرگترین بحران‌های دهه 80 و 90 میلادی از جمله جنگ ایران و عراق کمک کرده بود، در سن 75 سالگی درگذشت. جیانی پیکو از سال 1973 تا 1992 در سازمان ملل متحد کار می کرد و در سال 1982 رئیس دفتر خاویر پرز ده کویار دبیر کل سازمان بود و در نهایت دستیار او در امور سیاسی شد. آقای پیکو از جمله مسئول ارشد سازمان ملل متحد در مذاکرات آتش‌بس جنگ میان ایران و عراق بود که یکی از عمیق‌ترین بحران‌های خاورمیانه در دهه 80 میلادی و عامل مرگ بیش از 1 میلیون نفر از طرفین است. از جیانی پیکو به عنوان دیپلماتی یاد می‌کنند که با شجاعت شخصی و درک دیپلماتیکش از مسائل خاورمیانه با خطرات مواجه می‌شد و مشکلات را حل می‌کرد.
My personal observation and my personal experience with a country called Iran over the last 21 years I was
آقای پیکو در کتاب خود با عنوان مرد بدون اسلحه لحظه به لحظه حوادث منجر به پذیرش قطعنامه آتش‌بس توسط جمهوری اسلامی را ترسیم کرده است. او از جمله در این کتاب توضیح می‌دهد که چطور قدرت‌های بزرگ جهانی ناگهان با چرخشی 180 درجه‌ای تمایلی به آتش‌بس میان ایران و عراق نشان نمی‌دادند و تأکید می‌کند که سیاست آمریکا در این جنگ فرسوده کردن ایران و عراق تا جای ممکن بوده است. اما او نگران بود که ایران برای جلوگیری از پیشروی عراق دست به اقداماتی تروریستی در سراسر جهان بزند و سرانجام با کمک دیپلمات‌های سعودی و کشورهای دیگر صدام حسین را راضی می‌کند که آتش بس را بپذیرد و ایران را نیز متقاعد می‌کند که شرط عراق برای مذاکره رو در رو را قبول کند.
Some of you may know I was more physically involved in Beirut in the release of American hostages.
از جمله فرازهای دیگر کارنامه دیپلماتیک آقای پیکو موفقیتش در حل بحران گروگانگیری چندین شهروند غربی توسط حزب الله لبنان در فاصله سالهای 1982 تا 1992 بود. تلاش‌های متعددی پیشتر برای حل و فصل این بحران به شکست انجامیده بود. از جمله تری ویت فرستاده کلیسای انگلیکن که به این مأموریت اعزام شده بود خود در بیروت ناپدید شد و تا سال 1991 اسیر حزب الله بود. بعدها وقتی از تفاوت‌های رویکرد آقای پیکو با تری ویت پرسیدند، او پاسخ داد تری ویت از غرب به بیروت وارد شد و من از شرق، و افسود که شرق بیروت از تهران آغاز می‌شود. او از شناخت و تجربه مذاکراتش با جمهوری اسلامی برای حل و فصل جنگ ایران و عراق استفاده کرد و برای حل بحران گروگانگیری ابتدا از ایران شروع کرد و بعد به بیروت رفت. در مصاحبه‌ای در سال 2013 با سرویس جهانی بی بی سی، آقای پیکو گفت که چطور با هماهنگی یک دیپلمات ایرانی قرار ملاقاتی با گروگانگیران ترتیب داده شد و بعد در حالی که کیسه‌ای روی سرش کشیده شده بود و در صندوق عقب ماشینی انداخته شده بود، به جلسه مذاکره رفت. او در نهایت توافقی انجام داد که 10 گروگان غربی از جمله تری اندرسون رئیس دفتر اسوسییتد پرس در بیروت را آزاد می‌کرد و در مقابل نیروهای تحت حمایت اسرائیل در جنوب لبنان 10 اسیر عرب را آزاد کردند. تری اندرسون اخیراً در مصاحبه‌ای درباره آن دوران گفت که به گمان او دبیر کل سازمان ملل جیانی پیکو را برای مذاکره با گروگانگیران انتخاب کرد، چرا که وقتی دید پیکو می‌تواند با افغان‌ها، ایرانی‌ها، روس‌ها و عراقی‌ها مذاکره کند، پس می‌تواند با هر کس دیگری هم مذاکره کند. جیانی پیکو در سخنرانی در سال 2017 در نیویورک گفته بود که من همیشه مشتاق به سرانجام رساندن ایده هایم بودم، اما این منصفانه نیست که ما چیزی را در سر داشته باشیم و از دیگری بخواهیم که آن را به سرانجام برساند. در بیانیه‌ای که فرزند آقای پیکو منتشر کرده آمده که این دیپلمات ایتالیایی پس از یک بیماری طولانی در روز یک شنبه 20 اسفند درگذشت است.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بذارید از طریق پیام رسان واتساپ با این شماره 2420 725 970 30. اوقات بسیار خوشی رو براتون آرزو میکنم.